الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. خداوند تبارك وتعالى بلطف وبكرمش محبت و معرفت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب ما روزافزون بفرماید و ثبات قدم در مسیر اون بزرگواران به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در ارتباط با علامت‌های حتمی ظهور که خود ائمه علیهم السلام تحت عنوان محتومات از اون علامتها یاد فرموده اند، یک بحث مهمی باقی ماند که امشب انشاءالله ولو کوتاه هم باشه به اون بحث میپردازیم و اون بحث بداء هست. آیا در علامات حتمی که دیشب 7 موردش رو در روایات که با عنوان محتوم مطرح شده بود نام بردیم، آیا بداء در اینها راه دارد یا نه؟ البته از این علامات ظهور، این تعبیر که بگیم 7 علامت از علامات حتمی ظهور هست، این تعبیر غلطه. بگیم 7 مورد از علامات ظهوره، این غلطه این تعبیر، چون بعضی از اونها علامت حکومت امامه، بعضی از اونها علامت مقارنت با ظهور هست. علامات ظهورش همون صیحه هست و سفیانی و قتل نفس زکیه، یا مثلا اختلاف بن العباس. اما خود خسف بیدا این بعد از ظهور انجام میشه، یعنی امام علیه السلام ظهور میفرمان، بعد اگر اشتباه نکنم، حالا اینا چون متاسفانه کم کار کردیم اینا از ذهن انسان میره، حتی قتل نفس زکیه هم بعد از ظهوره. یعنی نفس زکیه طبق روایات ایشون نماینده امام زمان هست، نماینده حضرت، فرستاده حضرت هست، از مدینه حضرت ایشونو میفرستن به مکه، بعد در مکه بین رکن و مقام این فرد عظیم الشأن رو به شهادت میرسونن. خب این بعد از ظهور هست، این دیگه علامت ظهور نیست. خب حالا چرا این محتومات رو فرمودن؟ اشاره ای هم کردیم در بعضی شبها، بعضی از این محتومات مال قبل از ظهوره، بعضی از این محتومات مال بعد از ظهوره، چون بین ظهور تا تشکیل حکومت فاصله است، 6 ماهی تقریبا فاصله هست بین ظهور امام زمان علیه السلام تا غلبه امام زمان علیه السلام، یعنی تا وقتی که حضرت در مسجد سهله خانه بگیرند و مسجد کوفه را محل مقر حکومت و مرکز فرماندهی خودشون قرار بدن. از ظهور تا این زمان شاید بیش از 6 ماه هم طول میکشه، که 6 ماه عجیبیه دیگه. در روایات داره خود امام علیه السلام و اون سرداران و نفرات اول اصلا در این 6 ماه فرصت خوابیدن و استراحت کردن ندارن، در همین مسیرها و روی مرکبها میخوابن و اینا خیلی شرایط سخته به لحاظ خوردن، یعنی طعام، نوشیدنی، آب و لباس هایی که تنشون هست و استراحتی که میکنن شرایط سختیه. در این حال حالا پس بعضی از این علامت ها علامت ظهور هست، بعضی ها علامت بعد از ظهور هست، یعنی باز برای عده‌ای که هنوز تا خود ظهور امام زمان علیه السلام متوجه حقانیت حضرت نشدن، متوجه امامت حضرت نشدن یا نتوانستن ملحق بشون به امام زمان علیه السلام، یا به هر جهتی هنوز متوقف هستند، هنوز در حال احتیاط هستند، منتظر شرایط هستند. بالاخره همه عالم که شیعه اثناعشری اهل هیئت و اهل حدیث و اینها نیستن که تا صیحه میاد و تا مثلا اتفاقات عجیب و غریبی بیفته اینا بلافاصله بفهمن که این آقا حجت خدا هست و اینها. باید حضرت ظهور بفرمان، ادعای امامت بکنند، ادعای امامتشون منتشر بشه. توجه میفرمایید؟ همونطور که یه پیغمبری وقتی مثلا پیغمبر اکرم وقتی که ظهور فرمودن و مبعوث شدن، چطور مبعوث شدن؟ از ابتدا صداشون به همه رسید، همه فهمیدن، همه ایمان آوردن؟ نه، تا معجزات رو بیان ببینن، تا از کتابهای آسمانی سوال کنن، یقین کنن که این آقا که داره این چنین ادعایی میفرماد مدعی نیست، دروغگو نیست، کذاب نیست، باید امتحان کنن دیگه. اینطور نیست که تا امام زمان علیه السلام مثلا صیحه آسمانی آمد، فرض کنی یکی دو ماه بعدش یا چند وقت بعدش حضرت ظهور کردن، یا سفیانی هم خروج کرد، یک کشتار عظیمی در مناطق شامات و بین شام تا مدینه، عمده کار سفیانی بین شامات تا مدینه است، عمده در کوفه کشتار بسیار وحشتناکی داره، در نجف و کوفه، در بصره داره، در جاهای مختلف، در مدینه، در مکه، خیلی کشتارهای زیادی داره. البته لشکرهایی هم به خراسان و به بعضی جاها میفرسته، ولی در این حال خب کسی که در چین زندگی میکنه، کسی که در آمریکا جنوبی زندگی میکنه، در آفریقا زندگی میکنه، این نمیفهمه که این سفیانی هست، سفیانی کی هست، چی هست. میفهمه در شامات یک جنگ خیلی خونینی مثلا راه افتاده، یک مثلا حرکت ضد بشری، اونا این تعابیر شاید برای اونها ملموس هست، یک حرکات، یک فرد مثلا قسی القلب وحشی مثلا اینطوری آمده داره کشتار میکنه، یا همچه خبرایی میرسه به اونها. خب بعد از مدتی فردی میاد با اونها بجنگه، خب یمانی میاد با سفیانی بجنگه، شعیب ابن صالح میجنگه، خدمت شما عرض کنم، خراسانی میاد برای جنگ با سفیانی، میان به نجات اون افرادی که به ظلم کشته شدن یا دارن کشته میشن در برابر سفیانی حرکت بکنن. یک قیام‌هایی علیه سفیانی شکل می‌گیرد که عملاً این قیام‌ها تحت عنوان جهاد دفاعی تبیین می‌شود. قیام یمانی، قیام شعیب ابن صالح، قیام سید خراسانی یا سید حسنی که مطرح شده به اسم‌های مختلف، این قیام‌ها حالت دفاعی داره، نه حالت جهاد ابتدایی داره، اینا حالت دفاعی داره، یعنی اینا شیعه هستن، میبینن شیعیان رو دارن میکشن، اینا بیدفاعن. خب شما اگر کسی به خانه انسان حمله کنه، دزد هستن، آمده دزدی کنه، آمده ماشین انسان رو بدزده ببره، فرش انسان رو بدزده ببره، خب بر شما واجبه چه کار کنید؟ دفاع کنید. حالا فرض بکنیم زور شما نمیرسه، توانایی دفاع ندارید، بر همسایه بغل واجبه، باید بیاد از شما دفاع کنه، واجبه. حالا همسایه بغلی نداری، یا دزد اول رفته همسایه بغل رو زده یا اون رو کشته، خب نوبت به کی میرسه؟ همسایه بغلی، بیشتر این طرف، این طرف، همینطور میره تا هر جایی صدای این مظلوم برسد و کسی بتواند یاری کند، برش واجبه. لذا وقتی سفیانی اون جریانهای عجیب و وحشتناک رو راه میاندازه، که چیزای عجیبی نقل شده، نوشتن مثلا بچه ها رو در دیگ آب جوش میندازه، همین که میفهمه اسم اینا شیعه است، اسم اینا علی هست، فاطمه هست، محمد هست، خدیجه هست، ام کلثوم هست، رقیه هست، اینجور اسما، اصلا رحم نمی کنه. وقتی هم که خروج میکنه، در روایات صحیح وارد شده سفیانی وقتی خروج میکنه شعارش اینه: یا رب ساری ساری ثم من نار، من بلند شدم انتقام خون عثمان رو بگیرم، انتقام، انتقام، سپس میخوای منو جهنمی کنی، جهنمی کن. یعنی دقیقا همون شعاری که النار ولل آر، تو آتش جهنم میرم اما نمیام بگم اشتباه کردم. این هم همچی شعاری داره، یا رب ساری ساری ثم النار یا حتی النار. خدایا من سار ساری یعنی خونخواهی، خونخواهی خونخواهی ولو جهنم، جنگ جنگ ولو جهنم. من میخوام، حالا در روایت داره بن العباس رو از بین ببره، در بعضی روایت داره حتی اموی ها رو میکشه. سفیانی خیلی داستان مفصلیه، یعنی بخوام بهش بپردازیم 3-4 جلسه فقط سفیانی کار داره که واقعا بیشتر از 4 جلسه اگه بخوام واقعا با دقت بررسی کنیم، یعنی تمام مطالبی که در روایت اطرافش مطرح شده رو اگه بخوام بحث کنیم یقیناً 10 جلسه طول میکشه. اینجور مطلب مفصل داره سفیانی، به این سادگی نیست. در روایات داره حتی اموی ها رو میکشه، این با اونا هم میجنگه. هر کسی باش موافق نباشه و همراه نشه ولو بنی امیه ای باشه میکشه، اگرچه خودش امویه ها، عثمان ابن انبسه هست دیگه، از اولاد ابو سفیان ائمه فرمودن. خب این شعارش این هست، من باید انتقام عثمان رو بگیرم. از چه کسی؟ او به اعتقاد خودش علی ابن ابی طالب و شیعیانش که امروز زنده هستن، در اون زمان سفیانی زنده، میگه من باید انتقام بگیرم. هر کسی به هر نحوی اعتقاد داشته باشه که عثمان مظلوم کشته نشد، شهید نشد، میگه من باید انتقام بگیرم. حتی نار از اول میگه، اصلا با این شعار قیام میکنه، خروج میکنه، میگه ولو جهنمی بشم بشه اشکال نداره. یعنی حالا این تعبیر رو او به این عنوان مطرح میکنه که یعنی من انقدر یقین دارم به مطلب خودم، منظورش این هست. میخواد بگه ولو بگید جهنمی میشی اشکال نداره، ولی خب این خیلی تعبیر زشتیه که کسی بدون حجت خدا، بدون پیغمبر خدا، بدون وحی، بدون اسمت چنین ادعایی در هر زمینه ای کنه. مثل که بنده بگم آقا منبری که من امشب رفتم حق محضه، اگر باطل باشه من جهنمیه، باشم من باشم. خب این نباید انسان اینجوری حرف بزنه. این کلمات، خود این نحوه ادبیات جهنمیه، خود این نحوه ادبیات تاریک ظلمانیه که من بیام بدون اتصال به وحی، بدون اتصال به قطعیات دین در یک موضوعی چنان ادعای یقین کنم، چنان ادعای حقانیت کنم، بگم ولو جهنم جهنم برم. خب این شعارش اینه، اون میخواد ادعا کنه من یقین دارم به راه خودم. پس در جریان سفیانی این مسائل متعددی از سختی‌های زیاد داره، زن‌های باردار رو این شکمشون رو پاره می‌کنه، اصلاً رحم نمی‌کنه به هیچ عنوان، و این به خونخواهی عثمان بلند میشه. عرض کردیم که درگیری آخر از زمان، درگیری قرب ظهور، این درگیری بین کی است؟ درگیری سر امیرالمومنینه، درگیری بین عثمان و امیرالمومنین، بین بنی امیه و امیرالمومنین، شیعه و سنی، حالا سنیه به من ناسبیش، مثلا این هست. این در روایات پررنگه. البته یک روایتی داریم درستم هست، حقم هست، قطعا هم همین هست، یک روایت داریم که این سفیانی رو اهل روم حمایت میکنن، یعنی غرب، اهل روم یعنی اروپای امروز، طرفای ایتالیا و جاهای متعدد. البته اهل روم، روم اون زمان فقط ایتالیا نیست، چند جا، چند مجموعه است حتی اینا. خب این رو حمایتش میکنن، بالاخره این آقای ملعون سفیانی عثمان ابن انبسه که ما اون زمان رو چه ببینیم چه نبینیم لعنتش میکنیم، این که همینطور که رشد نمیکنه، که جهان امروز جهانی نیست که کسی به قدرتی برسه بدون حمایت. این حمایت میشه، حمایت مالی میشه، حمایت تبلیغاتی میشه، به ظرف زمان، به تناسب شرایط روز حتما مورد توجه قدرت‌های اون زمان قرار میگیره. و این از سرزمین وادی یابس، که اون دفعه من گفتم ذات الجیش، اشتباه کردم، در وادی یابس، سرزمین خشک اردن، از اردن بالاخره بلند میشه. خب داشتیم اینو عرض میکردیم که وقتی بین شام، شامات تا مدینه کشتارهای سنگین انجام میدهد، عملا شیعه بیپناهه، مظلومه، داره کشته میشه. چه کار باید کرد؟ حالا اون افرادی که توانایی دارند که از این شیعیان مظلوم در برابر سفیانی دفاع کنند، باید دفاع کنند. اسم این دفاع گفتن قیام، که در روایت نداره قیام، اینجوری یادم، خروج، خروج یعنی خارج میشه، یعنی یمانی نشسته بلند میشه، خروج میکنه، گروه درست میکنه. یمانی هم طبعا توانایی نظامی داره، ثروت فی الجمله داره، طرفدار و مرید داره. یمانی هم باید مقدماتی، یک دفعه یک انسان ناشناس، یک انسانی که کسی نمیشناسش، نمیتونه بلند شه در برابر یک حرکت سنگینی مثل سفیانی، یک جریان راه بندازه، جمعیت راه بندازه که آقا ما بریم با این بجنگیم. اینم بالاخره یک مقبولیت اجتماعی داره، این از یمن بلند میشه به دفاع از شیعیان و علیه سفیانی. این رو میخواستم عرض کنم که شعیب ابن صالح و سید خراسانی یا سید حسنی، اینها کارشون جهاد دفاعیه. داشتم جهاد دفاعی رو توضیح میدادم. اینها در فقه ما ذیل عنوان جهاد ابتدایی نیستن، کار اینا ذیل جهاد دفاعیه. ضمن اینکه اینها قرب ظهورن، یعنی قیام های اینها به نصوص روایات وصل به ظهوره، نص داریم در برابر یک فردی به نام سفیانی به این شکل. در روایات داریم که خروج سفیانی و یمانی و سید خراسانی در یک ماه انجام میشه. در چه ماهی؟ بگید شما. احسن، در ماه رجب انجام میشه. و فرمودن سفیانی 15 ماه بیشتر حکومت نخواهد کرد. 6 ماه اول قتل و غارت وحشتناک داره تا یه خورده آروم میگیره. لذا فرمودن، امام باقر فرمود اون یک ماه یا دو ماه شما چیکار کنید؟ کنار بشینید، پناه بگیرید، چون این حساب و کتاب نداره دیگه، بی حساب میکشه. درست شد؟ راوی سوال میکنه، میگه کجا بریم؟ اگر ما در اون شهرهایی بودیم که سفیانی میخواست وارد بشه ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمود برید به مکه. سفیانی به مکه نمیرسه، به مدینه میرسه ها، ولی به مکه نمیرسه. اون زمانی تا بیاد و حرکت کنه و برسه و به مدینه اینا چند ماه طول میکشه، تضعیف میشه در مکه. حضرت فرمود نه، در مکه هم شاید بیاد. بعد فرمود برید به بعضی بلدان، یعنی بعضی سرزمینایی که مطمئن هستید اونجا اتفاقی نمیفته. یه سرزمینهایی سفیانی نمیاد اونجا، کاری نداره به اونجا. گفتم مثلا مثل اصفهان، مثل شیراز، مثلا جنوب ایران، یه جاهایی که فاصله داره با او. یعنی حضرت فرمود پناه بگیرید. توجه فرمودید؟ کسی که مرد جنگ نیست و نظامی نیست و نمیتواند، کاری از دستش بر نمیاد و اینها، خب این نمیشه زن و بچهش رها کن، زن و بچهش هلاک بشن، بمیرن از گرسنگی که میخوام برم اونجا دفاع کنم. این باید هوای کار خودش رو داشته باشه. حالا اینا بحثای ما نیست. قرار اینکه این سفیانیه. این همه روایات داریم در ارتباط با سفیانی و دوره های مختلفی هم داره سفیانی. این نکاتی که بنده عرض میکنم، آقا این هر کدومش یک جهاتی داره که داریم عرض میکنیم، یعنی نظریاتی در ارتباط با سفیانی دادن، چون یک نظریه ای هست. حالا اون نظریه در ارتباط با بداء من مطرح کنم، یک نظریه ای هست. آقا ائمه فرمودن سفیانی میاد، حتمی هم هست، لابد هم هست. حتی در یک جایی فرمودن که علامت، دیشب گفتیم امام صادق فرمود علامت ما و شما سفیانی، یعنی این علامت ظهوره، تا اون موقع چنین کنید چنان کنید، وظایف شما معلومه، اما دیگه از زمان سفیانی منتظر ظهور باشید دیگه، آماده بشید. خب بعضی گفتن یعنی چی؟ دقت کنید، میگن این که ائمه فرمودن سفیانی میاد، سفیانی حتمیه، یعنی نذار سفیانی بیاد. تو میتونی یه کاری کنی سفیانی نیاد. نظر محکمی مفصل بحث کردن روی این. ائمه فرمودن سفیانی حتمیه، میاد. این همه شؤونات اطرافش رو توضیح دادن. بعضی گفتن منظور اهل بیت از این که سفیانی مثلا از اردن میاد، دقت کنید، سفیانی از اردن میاد یعنی چی؟ گفتن امام صادق داره گرا میده، میگه نیروهای امنیتی اطلاعاتیتونی ببرین سمت اردن، حواستون باشه، مثلا مثال میزنم، تا آمد ترورش کنید. گفتن اون یک روایتی که چند شبهی تکرار کردم، یه دونه حدیث داریم که در محتومات هم بدا راه داره، یعنی امکان این که حتی سفیانی واقع نشود هست. خب امکانش که هست. از اون ورم که گرا دادن اهل بیت که از کجا میاد، سفیانی دقیقا چی کار میکنه. خب این یعنی چی؟ گفتن این دوتا رو که کنار هم میذاریم، یعنی شما نذار سفیانی بیاد، از قبل مقدمات آمدن سفیانی رو خراب کن، به هم بزن. این مصداق نصرت خداست. اگه تو اینطور خدا رو نصرت کنی، خدا هم شما رو نصرت میکنه، سفیانی نمیاد اصلا. این نظریه دیگه. مثلا چیکار کن؟ مثلا تو روایت داره که سفیانی رو روم حمایت میکنه، شما چیکار کن؟ برو روم رو بزن، خراب کن، به هم بزن. معادلات و تناسب مثلا اقتصادی رو از غرب ببر به شرق. این نظریه رو مطرح کردن، گفتن شما در برابر محتومات باید اتفاقا چیکار کنی؟ آمادگی ایجاد کنی، بالعکس کنی کار رو. مثلا این که ائمه فرمودن سفیانی میاد، یعنی اگر شما همینجوری وارفته باشید، بیخیال باشید، کنار بشینید، وظایفتون انجام ندید، سفیانی میاد. باز قشنگتر این نظریه رو توضیح بدم، برای که خوب دیگه تقریر کرده باشیم. اینا اینجور گفتن، گفتن که شما وقتی که ائمه فرمودن سفیانی می آید، شما باید تمام تلاشتون رو بکنید که سفیانی نیاید. یعنی چی؟ یعنی ائمه فرمودن اگه شما مثل شیعیان زمان ما باشید که اینا ضعیف بودن، کنار نشستن، امام کاظم زندانی شدن، امام هادی، امام عسکری مثلا زندانی شدن، اینطور شدن، اگر شما اینطوری رفتار بکنید سفیانی هم میاد. توجه فرمودید؟ خب پس چی کار کنیم؟ یعنی نذارید سفیانی بیاد. خب یه دونه حدیث اینجوری میامد، این جواب اول. یک حدیث همین میامد، آقا سفیانی میاد، محتومه، به شرطی که شما کوتاهی کنید، تلاش کنید که نیاید. یک دونه حدیث. در مورد سفیانی این همه اهل بیت ترسوندن، شکم زنها رو پاره میکنه، بچه ها رو تو دیگه آب جوش میندازه، به اسم میگیره میکشه، دار میزنه به سر دروازه آویزون میکنه، چنین میکنه. الان اتفاقات شبیه این اتفاقاتی که داره در سوریه در استان سویدا میفته، که بین دروزی ها و بین این نواسب جولانی ها تحریر و شام، خدا جفتشون رو لعنت کنه، چون هر دو به فتوای فقه شیعه، نه حرف بنده، به فقه شیعه، به ضرورت فقه شیعه، نه فتوای این آقا اون آقا این آقا، جفت این توائفی که الان دارن با هم می جنگه، هر دو نجس العینن، نجسن مثل خوک، یعنی ناخونشون هم نجسه، موی سرشون هم نجسه، هم در روزی ها همون تحریر و شامی ها، چون تحریر و شام نواسبن، واضح و روشن، کارای بنی امیه دیگه، اصلا شعارشون بس معاویه و بنی امیه است. در روزی ها هم همینه، ولو منشعب از شیعه شدن، در روزی ها منشعب از اسماعیلیه شدن دیگه، تا امام صادق رو قبول دارن، اما منکر ضروریاتن، اینا اعتقاد به نه نماز دارن، لذا اینا با اسرائیل پیوند پیمان خون بستن، همین در روزی ها، بر همین اسرائیل آمد به حمایتشون. یک موجودات بسیار خبیثی هستن این در روزی ها، ولو هر دو بالاخره حالا خبیث هستن و دارن همدیگر، ولی ببین به چه شکل میکشن، آتش میزنن، مسلم میکنن، به بچه و کودک و زن رحم نمیکنن، خیلی هر طرفین دو تا سگ وحشی به هم افتادن دیگه، هر دو میدارن همو، هر دو به هیچ چی معتقد نیستن، هر دو به هیچ چیز پایبند نیستن. یک چیزی مثل همین اسرائیل، اونم همینه، اونم کار به این چیزا نداره، اونم وقتی پای جنگ بیاد وسط اونم هر خباثتی میکنه. اینا اینطوره، اینا یک نمونه هاییست، داعش یک نمونه هاییست. داعش که آمد آقا کنیز و برده را انداخت، اینا خورده به قول ما هشدار به شیعه است، اینا رو ببین، تجربه کن، میشود در زمانه امروزه قرن 21 با این همه پیشرفت ها میشود که یک گروهی بیان اینقدر قوی و پر جمعیت و پر اده و اده و ثروتمند و چنین و چنان و کنیز و بردهداری را بندازن. لذا در مورد سفیانی همین وارد شده، همین تعبیر برای سفیانی وارد شده که سفیانی وقتی میاد یک ام ولد دارد. ام ولد یعنی کنیزی که سفیانی از اون کنیز با بچه دار شده، فرزند داره. ام ولد مال اینه. به همسر دائم انسان که اون همسر آزاده و شما میری خواستگاری و او رو میگیری و میشه همسر شما و فرزند از او به دنیا میاد، به این نمیگن ام ولد. ام ولد در فقه شیعه و سنی یک ادبیات مال کنیزه، یعنی کنیزی را شما میگیری میشه کنیز شما، بعد از او خدا به تو فرزندی میده، اون فرزند میشه فرزند ام ولد. داره سفیانی ام ولد خودش را زنده زنده دفن میکند، ام ولد خودش رو، از ترس اینکه این جای این رو فاش نکنه. یعنی به لحاظ مسائل امنیتی، چون به لحاظ امنیتی خیلی مهمه که این کارهاش و رفتارش و اعتقاداتش اینها معلوم نشه، چون سفیانی به عنوان خونخواهی عثمان میاد، اما در روایت داره که این اصلا مسلمان نیست و این صلیب در گردنش داره. حالا این صلیب در گردنش داره یا این که مسیحیه اظهار اسلام میکنه، یا نه همون ناسبی و دشمن اهل بیت و اینها هست برای پیمان بستن با مسیحی ها و روم اون زمان خودش، برای همکاری با اونها و جذب اونها حاضر هست حتی صلیب هم بندازه که حمایت بشه، که تقویت بشه. خب این سفیانی که این همه اطرافش اهل بیت مطلب فرمودن و فرمودن علامت بین ما و شما هست، و این داشتم اینو عرض میکردم، این نکترم بگم، بعد برمیگردیم به این که اون نظریه که داشتیم مطرح میکردیم. این دوران مختلف داره 15 ماه حکومت میکنه، حالا 15 ماه 14 ماه یک ماه درش یک تفاوتی هست که فرموده به اندازه حمل امرأتن، به اندازه دوران بارداری یک زن 9 ماه، عمده کارش 9 ماهه که حکومت داره، 6 ماه میکشه اون اول کار به قدرت میرسه، 9 ماه حکومت میکنه. فرمود ولا یزید و یومن، یک روز بیشتر از 9 ماه نمیتونه، تمام میشه کار، که کشته شدنش به دست خود امام زمان هست. در خصف بعید خود سفیانی نیست، لشگرش میره، خود سفیانی رو میگیرن، گیرش میارن، اینو میارن خدمت امام زمان علیه السلام. یعنی بخشی از این 15 ماه مجموعاً وارد بحث ظهور میشه، یعنی بلا فاصله بعد از خروج سفیانی و اون 6 ماهی که انجام میشود، 6 ماه باید صبر کرد، 6 ماه باید انسان بدانه چه کار بکنه که اوج اون کشتارها بخوابه، چون سفیانی که میاد، یمانی هم میاد، خراسانی هم میاد، درگیری ها زیاد میشه. در اون مدت بعد از 6 ماه دیگه تقریبا 2 ماه بعدش طبق روایت امام زمان اصلا ظهور میکنن و بعد خود حضرت هم درگیر میشن با او، با لشکرش. در بیدا سرزمین در حجاز هست، لشکرش از بین میرن و خودش نه، خودش رو بعدن میگیرن میارن خدمت حضرت. عجیب اینجاست، حالا روایت نمیخوام بگم صحیح و سند و اینا، اما روایت داریم به این نص دقیقا که میاد عمامش دور گردنش پیچیدن، یعنی میکشنش میارنش خدمت حضرت، این قسم میخوره میگه من حاضرم یار شما بشم و من توبه میکنم. بعد اون همه ظلم و کشتار حضرت میفرماد من توبت رو میپذیرم، من توبه تو رو میپذیرم اگر قول میدی که واقعا عوض بشی، و بعد میگه میپذیرم. اصحاب صداشون بلند میشه، اصحاب امام زمان میگن آقا این اینقدر شیعه کشته، اینقدر ظلم کرده، اینقدر چی کرده. حضرت فرمود حق با شماست، امر دست شماست، اگر شما میبخشیدش منم میبخشم، اگر شما نمیبخشید منم نمیبخشم. میگن ما نمیبخشیم، فقط قتل. حضرت فرمود شأنکم، شأنکم القتل، میتونید بکشیدش. میکشنش و امام امر میکنن دفن میشه. یعنی کار سفیانی به دست خود امام زمان علیه السلام ختم میشود و تمام میشود، که این کاشف از اینه که ایمانش هم و این توبهش هم واقعی نیست، چون اگه واقعا توبه حقیقی داره میکنه امام میبخشنش، واقعا میبخش، اجازه نمیدن که امر به دست اصحاب بیفته و اصحاب او رو بکشن، میبخشیدنش. و حضرت عملا یعنی که حضرت میخواستن امتحانی رخ بده. خلاصه کاری نداریم به این داستان. پس این همه روایت در ارتباط با سفیانی داریم، جز علامات محتوم شمرده شده، این همه توصیفات مختلف، یک عدد حدیث نداریم که آقا شما جلوی پیش گیری کنید از سفیانی. مثلا میگن آقا طالبان میخواد بیاد تو افغانستان، بوش میاد مثلا 6 ماه دیگه 4 ماه دیگه بوش میاد، یا شیعیان افغانستان چیکار کنن؟ خب مسلح شن، کار رزمی یاد بگیرن، مثلا برنامه ریزی کنن. میگه آقا قحطی میخواد بیاد، آقا برنج بخریم، لوبیا بخریم، چنین کنیم، چنان کنیم، آماده شی داره میاد، قحطی داره میاد. مثلا انسان آمادگی، میگن آقا آماده کنید این کار رو انجام بدید. ها متخصصین فن، ائمه ما این همه شیعه رو از سفیانی ترسوندن، یک جا نفرمودن آقا شما نذارید اصلا بیاد. نه، اهل بیت بر اساس زمان خودشون نفرمودن، اهل بیت دارن اخبار از آینده میدهند، ائمه دارن مردمان زمان ظهور و فضای قرب ظهور رو توصیف میکنن، میگن ای مردمان، ای شیعیان نزدیک ظهور، قطعا سفیانی میآید، اینطور کنید، اونطور کنید، اینطور کنید. یعنی آمدنش رو مسلم گرفتن، برای مردمان نزدیک ظهور مسلم گرفتن. بعد ما بیایم نظریه سازی کنیم که آقا یعنی نذار بیاد، یک توهم درست کنیم، بعد با این توهم هزار فساد درست میشه که ما بیایم نذاریم او بیاد. چرا نذاریم بیاد؟ امام فرموده میاد. بعد برای این نظریه آمدن از نظریه بدع کمک گرفتن، گفتن ببینید، فرمودن در محتومات هم بدع هست، یعنی ممکن اصلا سفیانی نیاد. این ممکن اصلا سفیانی، نظریه بدع چیه در شیعه؟ این رو انشاءالله فردا شب توضیح میدیم، چون حیف الان 4-5 دقیقه بیشتر نمونده به انتهای منبر، مطلب حیف میشه. یعنی نظریه بدع اصلا چی هست؟ جایگاهش کجاست؟ هرچی ائمه به ما فرمودن ما هی احتمال بدیم بدع باور نکنیم، هی احتمال بدیم بدع یک کار دیگه بکنیم. تمام انبیا بر امام حسین گریه کردن، مثلا بگیم نه، گریه کردن یعنی مراقب باشه امام حسین کشته نشه، یک کاری کن حضرت کشته نشه، نمیشه. فرمود در روایت داریم کل عالم اگر می آمدن در لشکر امام حسین همه کشته می شدن. داستان بعضی مسائل جور دیگری است، یک تنظیمات دیگری دارد. بله، ظلم نکن، جور نکن، فساد نکن، جلوی ظلم و جور رو تا حدی که توان داری با موازین شرعی بگیر. الان مثلا بیهجابیه، خب داریم می بینیم تو شهر هست، یعنی برو شروع، شما شروع کن همه زنها تذکر بده، تمام زندگی تو جابجا کن. این اصلا امر به معروف نهی از منکر واجب نیست اینجا، گاهی حتی مستحبم نیست، گاهی حرامه. در یک شرایطی شما امر به معروف نهی از منکر کنی حرامه، چون نتیجه بدتری دارد، آثار بدتری دارد. مثال میزنم، مثلا من حق شما رو خوردم و شما باید حق تو بگیری دیگه، ولی میدانی اگه حق تو بگیری من قدرت دارم میکشم، من شرورم، اشرارم، شب نصف شب بیام میکشمت، به ناموس بی احترامی میکنم یا ناامنی درست میکنم، بازم حق تو باید بگیری؟ آقا داد مظلوم از ظالم ستاندن شرایط داره، امر به معروف نهی از منکر شرایط داره، تمام این مسائل شرایط داره. خب در غزه، در نگیم حالا در غزه و فلسطین، در شیعیان همین سوریه و لبنان و عراق، چه در زمان داعش چه در زمان کنونی که هستیم، چقدر داشتن شیعه میکشتن دیگه، این همه ظلم میشد به برادران ما و به خواهران ما در اونجا. کدوم مرجع، کدوم فقیه، حتی یک فقیه فتوا آیا داد که مثلا بر مردم مشهد، بر مردم ایران واجبه برن دفاع کنن؟ یک نفر فتوا داد؟ نه. اگر هم فتوایی داده شد، مثلا بعضی از نیروهای نظامی ایران برن، بعضی، نه همه را بیفتن برن. چرا فتوا ندادن؟ چون آقا شرایط الان وجوب نیست، واجب نیست شرعاً. خب فقیه که نمیتونه فتوا به وجوب بده جایی که واجب نیست، چون شرایط داره، دفاع از مظلوم شرایط داره، مثل امر به معروف نهی از منکر شرایط داره. فرمودن زنی که شما میبینی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با حجاب روی او اثر نداره، تصمیم خودشو گرفته، آقا برهنه آمده بیرون، یعنی سر برهنه است، بدن به وضعیه که اصلا این معلومه حجاب رو قبول نداره، اصلا واجب نیست شما امر به معروف نهی از منکر کنید. فهمیده این مثل یک حیوان، مثلا شما یک الاغ ماده ببینی، مثلا یالاشو ببینی، مشکل داره؟ بگو آقا روسری سرت کن. این کسی که حجاب نداره مثل یک حیوان، حیوان ماده برهنه آمده بیرون، مردش هم همین. بله از قبل شما باید مقدمات رو طوری فراهم کنی که کار به اینجا نرسه. بله که معلومه که باید این کار رو بکنی. ما باید سعی بکنیم فساد زیاد نشود، حتی یک سر سوزن تا جایی که میتوانیم. اما وقتی ایجاد شد به هر دلیلی، حالا ما کوتاهی کردیم بقیه کوتاه، به هر دلیلی ایجاد شد، این نیست که حالا بی محابا ورود پیدا کنیم برای جلوگیری از فساد. اینطور نیست، شرایط داره. وظایف ما در عصر غیبت تا قبل از سفیانی یک جا نداریم شما آقا تمدن سازی کن، شما مقدم سازی کن که سفیانی نیاد. اصلا نداریم تو وظایف عصر غیبت، یک عالم نگفته، یک نفر از کسانی که عصر غیبت کتاب نوشتن در وظایفش در عصر غیبت نگفتن چنین چیزی، نوشتن، روایت هم نداره. حالا پس بحث بدع چی میشه؟ بالاخره آقا میشود سفیانی نیاید یا نمیشود؟ این فردا شب ان شاءالله توضیح میده، بحث دقیقیه، ولی فردا شب یه خورده بحث بدع سنگینه، یعنی به لحاظ اصلا توحیدیه و سختیه. این ان شاءالله فردا شب توضیح خواهیم داد. و اما یک مطلبی من دیشب گفتم در همین جلسه که حاج آقا لطف کردن تذکری به من دادن، سوالی کردن، بعد من رفتم نگاه کردم دیدم من اشتباه گفتم، از تو فایل صوتی هم حذفش کردم. اول فایل صوتی رو داخل کانال گذاشتم، 2-3 دقیقه بود 5 دقیقه بود حذفش کردم، اون قسمت رو بریدم، یعنی بعد تحقیق بریدم، 2 مرتبه گذاشتم، از صوت حذفش کردم. و اون مطلبی که بنده عرض کردم که امام زمان علیه السلام در عراق ظهور میکند، در مکه تشکیل حکومتش رو اعلام میکنه، علنی شدن و جهانی شدنش رو اعلام میکنه، انگار اعلام علنی در مکه هست اما قبلش در عراق ظهور میکنه. این مطلب اشتباهه، این مطلبی دیشب بنده گفتم اشتباه بود، ولی تعبیری بود، از اون تعبیر من اینجور در ذهنم آمد بود. بعد نگاه کردم دیدم نه اینطور نیست، داره که حضرت در کوفه یورا همچی تعبیری داره، یا یزهر، یزهر و فل کوفه، یا یورا فل کوفه، در کوفه دیده می شود قبل از اینکه در مکه اعلام کنن، یه چنین تعبیری داره. ولی یک حدیثه به نظرم در مزار ابن مشهدیه، اونجا داره حضرت دیده می شود یا داره یزهر ظهور می کند در کوفه، ظهور می کند یا دیده می شود لزوماً به این معنا نیستش که یعنی واقعا ظهور می کند. این یعنی یک آثاری از حضرت شاید حس می شه. خیلی نمی شه روی یک روایت محکم انسان سرمایه گذاری کنه بگه حضرت از عراق ظهور می کند محکم با یک حدیث، اونم حدیثی که خیلی دلالتش واضح نیست. لذا این حرفو پس میگیرم. حالا در کانالم که حذفش کردیم، در اون خلاصه متنی هم که بود که نبود اصلا، هوش مصنوعی اصلا این قسمت نیاورد داخل خلاصه. خدمت شما عرض کنم که، و چون فرمودن این مطلب رو دیشب، من گفتم اینم تذکر بدم چه خواهران چه آقایون اگر شنیدن، وقتی خدای نکرده مطلب اشتباه در ذهنشون شکل نگیره، ولی حالا ممکن هست چنین چیزی هم دیگه واردش نمیشه، ممکن است که حضرت ظهورشون گاهی برای بعضی مثلا در اون نزدیکی های ظهور بعد خروج سفیانی و اینها یه خورده ای یک صداهایی کم کم بلند شه، اینا بعد در مکه حضرت اعلام، این امکانش هست، یک تصویری داره، امکانی داره. ولی خب ما چون بنامون به اینه که اقتصار کنیم به نصوص روایات، از خودمون حرف نزنیم، نظریه سازی نکنیم، نظریه سازی ها گاهی جلوی طرح اهل بیت رو میگیره، مزاحمت برای فکری که اهل بیت در نظر داشتن در شیعه جا بیفته، مزاحمت ایجاد میکنه. لذا چیزی که یقین نداریم و احتمال است و علم نداریم، دلیلم نداره طرح بشه. لذا اینم نسبت به مطلب دیشب که من گذاشتم آخر منبر بگم که جمعیت خورده بیشتر بشه، هر کسی بود شنید این مطلب رو هم بشنوه. حالا فایلش هم که هست، این فایل هم منتشر میشه ان شاء الله خدمت شما عرض کنم. ان شاء الله پس بحث فردا شب ارتباط بدا با علامات حتمی ظهور هست، اگه توفیق باشه اون رو انجام خواهیم داد. خداوند تبارک و تعالی از همه ما شرکت در این مجالس را به احسن وجه قبول بفرماید، توفیق توسل و توجه بیشتر به امام زمان علیه السلام به همه ما کرامت بفرماید، عقل شرعی ما، عقل ولایی ما، عقل و شعور نورانی و ولایی ما را انشالله افزون بفرماید به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.